ساعت 7 در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید به این مجله شامگاهی در روز چهارشنبه 19 شهریور ماه 1393 10 سپتامبر 2014 میلادی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، دعوت میکنم همراه ما بمانید تا شنونده خبر و تحلیل گفتگو باشید از ایران و سایر نقاط جهان. ابتدا بشنویم از تازه ترین اخبار با همکارم حمید فاطمی، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه امروز در بغداد گفت آمریکا و جهان دست روی دست نخواهند گذاشت تا شاهد گسترش به گفته وی شرارت گروه خلافت اسلامی باشند. آقای کری که برای تشکیل ائتلافی گسترده به منظور مبارزه با گروه خلافت اسلامی همکنون در خاورمیانه به سر می‌برد، صبح امروز در سفری از پیش اعلام نشده از اردن وارد بغداد شد و با حیدرالعبادی نخست وزیر جدید عراق دیدار کرد. جان کری پس از این دیدار گفت در این موقعیت حساس همه باید از دولت جدید عراق حمایت کنند. آقای کری از تعهد حیدرالعبادی به انجام اصلاحات سیاسی و نظامی در عراق ابراز دلگرمی کرد. جان کری گفت ایجاد ائتلاف گسترده هسته استراتژی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است و افزود اطمینان می‌دهد که این ائتلاف در روزهای آینده گسترش خواهد یافت و سرانجام گروه خلافت اسلامی را شکست خواهد داد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه امروز از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست که با یافتن چاره‌ای سیاسی برای خاتمه جنگ داخلی در سوریه به تلاش‌های ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه خلافت اسلامی کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی‌مون در مصاحبه با روزنامه الحیات چاپ عربستان سعودی گفت جنگ چند سالی رژیم اسد با مخالفان مسلح سبب شده تا شبه نظامیانی چون گروه خلافت اسلامی در منطقه ریشه بگیرند. دبیر کل سازمان ملل در پاسخ به این پرسش که آیا بشار اسد می تواند در ائتلاف بین المللی علیه خلافت اسلامی نقشی داشته باشد، گفت او می تواند با پایان دادن هرچه سریعتر به بحران و روی آوردن به گفتگوی سیاسی در این زمینه نقشی ایفا کند. حسن روحانی و امام علی رحمان رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان بعد از ظهر امروز چهارشنبه در پایتخت تاجیکستان 10 سند همکاری و 1 بیانیه مشترک امضا کردند. موافقتنامه امنیتی و انتظامی و تفاهمنامه مبارزه با مواد مخدر از آن جمله است. رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان سپس در مصاحبه مشترک مطبوعاتی شرکت کردند. آقای روحانی قرار است در سفر 3 روزه‌اش به تاجیکستان در نشست سران سازمان همکاری شانگهای نیز سخنرانی کند. مجید تخت‌روانچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به خبرگزاری ایرنا گفت مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه فردا پنجشنبه در وین برگزار می‌شود. وی گفت هفته پیش با طرف آمریکایی در ژنو مذاکره شد و فردا نیز با 3 کشور اروپایی به صورت مجموعه این کشورها در وین مذاکره خواهد شد. به گفته مجید تخت‌روانچی این مذاکرات برای مشخص شدن آخرین مواضع کشورها و آمادگی برای مذاکراتی است که قرار است در 27 شهریور ماه در نیویورک با 5+1 انجام گیرد. و یادآور شد که پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مسکو با همتای روسی خود مذاکره داشت و در حاشیه اجلاس شانگهای در تاجیکستان نیز با وزیر خارجه چین گفتگو خواهد کرد. بر اساس تصمیم هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، صبح چهارشنبه علی دایی از سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه برکنار و حمید درخشان جایگزین وی شد. علیرضا رحیمی نیز از مدیرعاملی پرسپولیس کنار گذاشته شد و بهروز منتقمی به عنوان سرپرست این باشگاه معرفی شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علیرضا رحیمی با برکناری علی دایی مخالف بود. در این میان وزارت ورزش با انتشار بیانیه‌ای هر گونه دخالت خود را در این تغییرات تکذیب کرد. تیم فوتبال پرسپولیس در فصل جاری تا پایان هفته 7 با 8 امتیاز در رده 9 جدول قرار دارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حمید فاطمی شنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امضای سند تفاهم بین ایران و روسیه و اخبار زد و نقیض از محتوای این سند. پرواز پهپادی که اعتراض ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برانگیخته است. و ادامه اظهار نظرها درباره اینترنت پاک. اینها برخی از موضوعاتی هستند که در این مجله شامگاهی از اونها بیشتر خواهید شنید. دعوت میکنم تا 7:45 دقیقه شب در ایران همراه رادیو فردا بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر خواهید بود. نوزده و پنج دقیقه هست از روز چهارشنبه، روزی که گذشت. وزیر نفت ایران و وزیر انرژی روسیه یک سند تفاهم اقتصادی امضا کردند که بر مبنای آن قرار است حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و روسیه به 15 میلیارد دلار برسد. در حالی که دو طرف صحبت درباره تعاطر کالا و نفت در این توافق را رد کردند، خبرگزاری رویترز گزارش داده که بخشی از این سند شامل قرارداد فروش گندم در برابر نفت می شود. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
مسئولان بلندپایه اقتصادی روسیه این روزها به منظور شرکت در 11 اجلاس مشترک اقتصادی تجاری ایران و روسیه در تهران هستند و مشغول امضای قراردادهای مشترک با همتایان ایرانیشان. قراردادهایی که به نوشته خبرگزاری‌های ایران حوزه‌های مختلفی از جمله انرژی و کشاورزی را در بر می‌گیرد و قرار است حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور ایران و روسیه را تا 10 برابر افزایش دهد. مهمترین این قراردادها سند تفاهم همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه است که سه‌شنبه شب میان بیژن نامدار زنگنه و الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه امضا شد. قراردادی که در ماه‌های گذشته خبرهای مختلفی پیرامونش منتشر شده و از جمله خبرگزاری رویترز گفته بود این قرارداد شامل تعاطر نفت و کالا می‌شود. از زمان انتشار این اخبار دو طرف توافق برای مبادله کالا و نفت در جریان این قرارداد را رد کردند، اما توضیح بیشتری درباره جزئیات این توافق ندادند. از جمله سه‌شنبه شب بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هم در برابر پرسش خبرنگاران درباره اینکه چه میزان از رشد 10 برابری مبادلات تجاری ایران و روسیه به بخش نفت و گاز مربوط می‌شود، گفته این موضوع هنوز مشخص نشده است. او البته با تأکید زیاد هر گونه صحبت درباره تعاطر نفت خام با روسیه را رد کرده است. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه هم که در رأس هیئتی از جمله مدیران 40 شرکت روسی به تهران رفته، صحبت درباره تعاطر نفت و کالا را رد کرده و گفته سند تفاهم امضا شده یک سند جامع به منظور توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری بوده است. دو طرف در پاسخ به پرسش‌های متعدد درباره مفاد توافقنامه گفتند دو کشور قرار است در زمینه انرژی در همه بخش‌ها با یکدیگر همکاری کنند که حوزه‌هایی چون نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه را در بر خواهد گرفت. همزمان اما خبرگزاری رویترز که نخستین بار از امضای قرارداد تعاطر نفت و کالا میان ایران و روسیه خبر داده بود، روز چهارشنبه در گزارشی که خبرگزاری ایسنا هم آن را منتشر کرده، گفته که بخشی از قرارداد امضا شده شامل تعاطر 500 میلیون دلاری گندم روسیه با نفت ایران است. آندری گورماخ، معاون اول مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی روسیه، با تایید این خبر به رویترز گفته که این شرکت آماده تأمین سالانه 1 تا 2 میلیون تن گندم برای ایران در ازای دریافت نفت از این کشور است. بر اساس محاسبات رویترز، چنین رقمی بر مبنای قیمت‌های کنونی گندم روسیه حد اکثر 500 میلیون دلار ارزش دارد. پیشتر با انتشار گزارش‌های اولیه از امضای قرارداد اقتصادی میان ایران و روسیه، دیوید کوهن، معاون خزانه‌داری آمریکا در امور مالی و تروریسم، نسبت به هر گونه مبادله نفت ایران با کالاهای روسی هشدار داده و گفته بود هر نهادی که وارد این معامله شود با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهد شد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر را می‌شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با صدای مجله شامگاهی رادیو فردا در 10 دقیقه گذشته از ساعت 7 شب. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با ارسال نامه‌ای به مدیر کل آژانس از او خواسته است ورود یک پهپاد به خاک ایران و پرواز آن در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز را محکوم کند. خبرگزاری ایسنا که بخشی از این نامه را منتشر کرده می‌نویسد ایران از آژانس خواسته این نامه به عنوان سند رسمی آژانس منتشر شود. ایران میگوید پهپادی که هفته گذشته در نزدیکی نطنز سقوط کرد متعلق به اسرائیل بوده و از کشوری در همسایگی ایران به پرواز درآمده بود. اسرائیل تاکنون واکنشی به این ادعای ایران نشان نداده و جمهوری آذربایجان هم ادعای ایران رو رد کرده است. بشنویم جزئیات بیشتری در این باره در گزارش همکارم جمشید زند.
رضا نجفی نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با ارسال نامه‌ای به یوکیو آمانو مدیر کل آژانس از او خواسته است به گفته آقای نجفی تجاوز اخیر پهپاد جاسوسی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در نطنز را محکوم کند. آقای نجفی در نامه خود این اقدام را نقض فاحش تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی خوانده است. وی در این نامه همچنین با اشاره به قطعنامه‌های 533 و 444 کنفرانس عمومی آژانس تصریح کرده است که هر گونه حمله نظامی و یا تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای مربوط به اهداف صلح‌آمیز نقض اصول منشور سازمان ملل، حقوق بین‌المللی و اساسنامه آژانس به شمار می‌رود. اشاره آقای نجفی به پهپادی است که چندی پیش در نزدیکی مرکز هسته‌ای نطنز ساقط شد. پس از سقوط این پهپاد، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت که این پهپاد از کشوری در شمال ایران پرواز کرده بود و اگر این کشور که برای اعزام پهپاد با اسرائیل همکاری داشته اقدامات جبرانی انجام ندهد نام این کشور را اعلام خواهد کرد. اما در آن زمان مقامات جمهوری آذربایجان همکاری باکو با تل‌آویو را رد کردند. از سوی دیگر رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت مذاکرات ایران با آژانس به بن‌بست نرسیده است و ایران مطمئن است که میتواند مفاد تفاهم‌نامه بین دو طرف را اجرا کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در مورد احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران تحقیق می‌کند، تا 3 شهریور به تهران فرصت داده بود تا در 5 مورد درخواستی از طرف آژانس ابهام زدایی کند. اما در گزارش روز جمعه گذشته آژانس گفته می‌شود ایران تنها در 3 مورد از این 5 مورد با آژانس همکاری لازم را انجام داده است. بنابراین گزارش 2 مورد باقی مانده مربوط است به آزمایش‌های احتمالی با چاشنی‌های انفجاری و مطالعات ایران در مورد محاسبه شدت انفجارهای هسته‌ای. رضا نجفی روز سه‌شنبه در واکنش به آخرین گزارش آژانس تأکید کرد که مذاکرات به بن‌بست نرسیده و ایران همچنان فرصت دارد با آژانس برای شفاف‌سازی همکاری کند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه روز چهارشنبه امروز خواستار ارائه اینترنت پاک به مردم شد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم هفته پیش اینترنت را به گلی تشبیه کرده بود که باید قبل از ارائه به مردم خارهای اون کنده بشه. بر اساس نتایج نظرسنجی وزارت ورزش و جوانان حدود 70% از جوانان 15 تا 29 ساله برای دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی‌راد.
اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای تلفن هوشمند مدتی است که در میان مسئولان جمهوری اسلامی بحث برانگیز شده و اظهار نظرهای مختلف در این باره همچنان ادامه دارد. جدیدترین آن مربوط است به اظهارات معاون اول قوه قضاییه. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی گفت مردم باید بتوانند از فناوری‌های جدید استفاده کنند، اما این فناوری‌های اینترنتی باید بهداشتی باشد. او درباره جزئیات بهداشتی بودن اینترنت توضیح بیشتری نداده، اما خواستار ملی کردن زیرساخت‌های اینترنتی در ایران شده است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید هم اکنون شرایط جدیدی در دنیا حاکم شده و نمیتوان دروازه های دنیا را به روی نسل جوان بست. با این حال محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر تعهد این وزارتخانه در رابطه با سالمسازی فضای مجازی مبتنی بر قوانین و دستاوردهای اخلاقی و دینی تاکید کرده است. اظهارات وزیر ارتباطات ایران واکنشی بود به صحبت‌های برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید محافظه‌کار ایران که اینترنت نسل سوم را به آب گلالودی تشبیه کرده بود که باید تصفیه شود. در همین حال آیت الله یوسف صانعی و آیت الله بیات زنجانی دو تن دیگر از مراجع تقلید شیعه استفاده از فضای مجازی برای مقاصد صحیح را بلامانع دانستند. اما موضوع فیلترینگ تنها به شبکه‌های اجتماعی محدود نمانده و برخی از سایت‌های خبری را هم در بر گرفته. وبسایت‌هایی که به گفته دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات فاقد مجوز بودند. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد هم طی روزهای گذشته در اطلاعیه‌ای از تمام شهروندان خواسته در شناسایی سایت‌های خبری فاقد مجوز به این معاونت کمک کنند. به گزارش خبرگزاری مهر برخی از وبسایت‌های فیلتر شده طی روزهای گذشته روحانی نیوز، لحظه آنلاین و شریان بودند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این اقدام را در راستای اجرای ماده 7 قانون مطبوعات و با هدف جلوگیری از رفتارهای غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر حرفه‌ای توصیف کرده است. اما این اقدام وزارت ارشاد واکنش قوه قضاییه را به دنبال داشت. عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، فیلترینگ وبسایت‌ها را تنها با مجوز قوه قضاییه ممکن دانسته و گفته وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات تنها می‌توانند اعلام جرم کنند و نمی‌توانند وبسایت‌ها یا نشریات الکترونیکی را رأساً مسدود کنند. همکنون چندین نهاد از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس سایبری یا همان پلیس فتا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و شورای عالی مجازی متولی فیلترینگ در ایرانند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدراد رو میشنیدید درباره اینترنت و موضوع اینترنت پاک که این روزها در ایران بحثش داغ هست. صحبت از اینترنت شد. اگر که میخواید به صفحه رادیو فردا سر بزنید و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید میتونید به ما ایمیل بزنید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و برای دسترسی به وبسایت ما در ایران. آدرس که میتونید به اون ایمیل بزنید هست proxy@radiofarda.com. 19:17 دقیقه است و گزارش های این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با گفتگوی درباره این که چه رابطه است بین بحران آب و بازرگانی خارجی ایران. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا همکارم فهیمه خضری‌دری این سوال رو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس در میان گذاشته است. فریدون خاوند:
آب و کاهش دائمی اون مهمترین مشکل امروز ایران هست و خوشبختانه افکار عمومی کشور به تازگی بیش از پیش به ابعاد گوناگون این مشکل آگاه شده. در عرصه‌های اقتصادی، زیست محیطی، امنیت داخلی، روابط بین مناطق کشور و غیره. از طرف دیگه متنوع کردن ساختارهای بازرگانی خارجی کشور هم یک ضرورت حیاتی است. ایران نمیتونه تنها صادرکننده نفت و گاز باشه، باید وزنه کالاهای غیر نفتی خودش رو بالا ببره، از جمله با صدور کالاهای کشاورزی. مسئله ای که این روزها مطرح شده داوری بین این دو مشکله. کارشناسان وزارت کشاورزی در این داوری بر شاخصی تکیه می کنند به نام آب مجازی، یعنی آبی که مورد احتیاج هست برای تولید مقدار مشخصی از یک محصول. مثلا برای تولید یک لیوان شیر 200 لیتر آب مصرف میشه، برای 1 کیلو گندم 1300 لیتر و برای 1 کیلوگرم گوشت گاو 15,000 لیتر. با این مقدمات این پرسش پیش میاد که آیا ایران با مشکلات شدیدش در عرصه آب میتونه به خودش اجازه بده محصولات آب بر صادر بکنه؟
خب آقای خاوند، پرسش که مطرح میکنید شاید اینطوری بشه ادامهش بدیم که در حقیقت مشکل صادرات این محصولات بیشتر به طور مشخص به چه مواردی برمیگرده و شامل چه کشورهایی میشه؟
ایران به چند کشور همسایه کالاهای کشاورزی صادر میکنه، به خصوص به عراق، از هندوانه و گوجه فرنگی و سیب زمینی گرفته تا لبنیات و گوشت مرغ. منتقدین میگویند خیلی از این محصولات به شدت آببر هستند و ارزاوری زیادی هم ندارند و اصولا ایران توانایی اون را نداره که در قالب این محصولات عملا بخشی از منابع آبی خودش رو بفروشد به خارج. این انتقادی است البته قابل توجه، ولی دچار افراط هم نباید شد. افزایش صادرات غیر نفتی ضرورتی است گریز ناپذیر، البته به شرط اینکه با توسعه پایدار کشور از جمله در مورد حفظ منابع آب در تضاد قرار نگیره.
گویا آقای خاوند، از طرف دیگر روسیه هم فهرستی از محصولات کشاورزی مورد نیاز خودش رو به ایران داده. میدونیم که روسیه این روزها از طرف غرب تحریم هست. فکر میکنید که ایران بتونه این نیازهای روسیه رو برآورده بکنه؟
این مسئله جنبه های مختلف داره. از جنبه صرفا اقتصادی، بعضی از کارشناسان مسائل کشاورزی از جمله عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی هشدار دادند که ایران باید در پاسخ به درخواست روسیه منافع بنیادی خودش رو به خصوص در زمینه آب در نظر بگیره.
گفتگوی همکارم فهیمه خضری‌دری رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مرگی روز پنکا در این منطقه
سرایند بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
19:22 دقیقه است. در این بخش از مجله شامگاهی به یک گزارش فرهنگی توجه کنید. همزمان با گشایش اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو، محمود زندرودی، نقاش ساکن فرانسه، هم نمایشگاهی به عنوان حقوق بشر و کرامت انسانی در همین مکان برپا کرده است. درباره حال و هوای این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
پس از اهدای 8 تابلوی نقاشی با عنوان 7 پیکر نظامی به موزه هنرهای معاصر در تهران، محمود زندرودی، نقاش ساکن فرانسه، این روزها نمایشگاهی با عنوان حقوق بشر و کرامت انسانی به انگیزه آغاز به کار اجلاس شورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل در شهر ژنو برپا کرده. محمود زندرودی بیش از 30 سال است در فرانسه به سر میبرد. با این حال اما در هر یک از آثارش که ترکیب آمیزه‌ای از 2 سبک نقاشی موسوم به سقاخانه و مدرن است، ردپایی از فرهنگ ایران به خوبی دیده میشود. در 3 تابلوی نقش برجسته محمود زندرودی در نمایشگاه شهر ژنو هم نقاش تلاش کرده با شعر و خط و رنگ دید و بینش ایرانی را نسبت به جایگاه حقوق بشر بازتاباند. حال از زبان آقای زندرودی با نام هنری زنده بشنویم که خود درباره حال و هوای آثار نقاشیش در مقر سازمان ملل در شهر ژنو چه میگوید.
آقای میشائیل مولر، مدیر کل دفتر سازمان ملل متحد، از من دعوت کرد که در نمایشگاهی که موضوع و مضامینش مربوط به حقوق بشر هستش شرکت بکنم. به این جهت من از 1 سال پیش تا حالا مشغول ساختن تابلوهایی در این زمینه هستم که 3 تابلو درست کردم که هر کدام از اینا نشون دهنده بینش ایرانیان در مورد حقوق بشر هست و کرامت انسانی. این تابلوها همه به صورت برجسته است از خمیر کاغذ.
آقای زندرودی، در تابلوهایی که ما میبینیم از شما واژه‌های فارسی و اشعار فارسی هم دیده میشه.
تابلوی اصلی اولی نمایشگاه تابلویی است که به شعر معروف استاد سخن سعدی استفاده کردم که گفته بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، و این تابلو به سه زبان هستش، یعنی زبان فارسی و فرانسه و انگلیسی. تابلوی دیگری هستش که من از منشور کوروش استفاده کردم، نشون دهنده اولین پیام حقوق بشر هست در دنیا، و اینو من به صورت برجسته روی تابلو آوردم. یا مثلا تابلوی دیگه نشون دهنده تمام پرچم‌های ملل مختلف هست که در سازمان ملل عضویت دارن. به هر صورت هر کدام از این تابلوها مسائلی رو عنوان میکنه که مربوط به حقوق بشر و سازمان ملل هستش.
محمود زندرودی، نقاش ساکن فرانسه، در پایان این گفتگو می‌افزاید برای آفرینش آثار هنری خود، روزنامه‌های کهنه و باطل شده را با تکنیک و روش ویژه‌ای به صورت نوعی خمیر در می‌آورد و موضوع و مضامین هر نقاشیش در نهایت بر همین خمیر دست‌ساز نقش می‌بندد. نمایشگاه این هنرمند با عنوان حقوق بشر و کرامت انسانی تا 4 مهر ماه امسال در مقر سازمان ملل در شهر ژنو دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
19:26 است. در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
مرحله دوم رقابت‌های والیبال جهانی 2014 در لهستان از امشب آغاز می‌شود و تیم ملی ایران در اولین مسابقه به مساف استرالیا می‌رود. از 24 تیم حاضر در مرحله اول مسابقات جهانی، 16 تیم جواز حضور در دور دوم را به دست آوردند که در 2 8 تیمی به رقابت می‌پردازند. تیم والیبال ایران بعد از بازی امشب با استرالیا، فردا شب آرژانتین را پیش رو دارد. سرمربیگری آرژانتین بر عهده خولیو ولاسکوست که پیش از این سرمربی تیم ملی والیبال ایران بوده است. در پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان که به مدت 2 در تاشکند ازبکستان انجام شد، تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان دوره قبلی این مسابقات بدون کسب مدال طلا با 3 نقره و 2 برنز بعد از روسیه در مکان دوم قرار گرفت. در جدول کلی این رقابت‌ها روسیه با 62، ایران با 45 و ترکیه با 41 امتیاز به ترتیب در سکوهای اول تا سوم ایستادند. به گزارش برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران، علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از سمت خود برکنار و حمید درخشان جانشین وی شد. اختلاف نظر میان اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بر سر ابقای علی دایی روز چهارشنبه در رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. علیرضا رحیمی، مدیر عامل پرسپولیس، در گفتگو با شبکه خبر سیما خواهان ابقای علی دایی شد، اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمیدرضا سیاسی، رئیس هیئت مدیره این باشگاه، شخصا تصمیم به برکناری علی دایی گرفته است. در ادامه دور اول مرحله مقدماتی فوتبال یورو 2016 شب گذشته چند نتیجه دور از انتظار به دست آمد. مهمترین شگفتی در شهر پراگ رقم خورد که طی آن هلند تیم سوم جام جهانی 2014 با سرمربی جدیدش گاس هیدینگ 2-1 مغلوب جمهوری چک شد. در چند بازی مهم دیگر ایتالیا 2-0 در زمین نروژ به برتری رسید و ترکیه با 3 مقابل ایسلند تسلیم شد. و در یک بازی مهم دوستانه فوتبال بامداد امروز در نیوجرسی آمریکا، تیم ملی برزیل با 1 بر اکوادور غلبه کرد. این دومین پیروزی سلساو به رهبری کارلوس دونگا بود. برزیل 4 پیش با همین نتیجه کولومبیا را هم شکست داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
19:29 دقیقه است. کم کم نزدیک میشیم به ثانیه‌های پایانی بخش اول این مجله شامگاهی. یادآوری میکنم که اگه میخواید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو بیشتر دنبال بکنید و اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. هم اکنون اولین گزارش این وبسایت درباره ممنوع الخروجی رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری پیشین ایران است. همراه رادیو فردا و ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم باز خواهیم گشت. به رادیو فردا گوش می‌کنید و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید در 7:30 دقیقه شامگاه چهارشنبه 19 شهریور ماه. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و سلام میکنیم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت، اما پیش از هر چیز ابتدا مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم آزاده اسدی.
خیلی متشکرم از سوهانا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه هستن با ما. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه امروز در بغداد گفت آمریکا و جهان دست روی دست نخواهند گذاشت تا شاهد گسترش به گفته او شرارت گروه خلافت اسلامی باشند. آقای کری که برای تشکیل ائتلافی گسترده به منظور مبارزه با گروه خلافت اسلامی همکنون در خاورمیانه به سر میبرد، صبح امروز در سفری از پیش اعلام نشده از اردن وارد بغداد شد و با حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق دیدار کرد. جان کری پس از این دیدار گفت در این موقعیت حساس همه باید از دولت جدید عراق حمایت کنند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست با یافتن چاره‌ای سیاسی برای خاتمه جنگ داخلی در سوریه به تلاش‌های ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه خلافت اسلامی کمک کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده بان کی‌مون در مصاحبه با روزنامه الحیات چاپ عربستان افزوده جنگ چند ساله رژیم اسد با مخالفان مسلح سبب شده تا شبه نظامیانی چون گروه خلافت اسلامی در منطقه ریشه بگیرند. دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به این پرسش که آیا بشار اسد میتواند در ائتلاف بین‌المللی علیه خلافت اسلامی نقشی داشته باشد گفت او میتواند با خاتمه هرچه سریعتر بحران و روی آوردن به گفتگوی سیاسی در این زمینه نقش ایفا کند. حسن روحانی و امام علی رحمان رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان بعد از ظهر چهارشنبه در پایتخت تاجیکستان 10 سند همکاری و 1 بیانیه مشترک امضا کردند. موافقتنامه امنیتی و انتظامی و تفاهم‌نامه مبارزه با مواد مخدر از آن جمله است. رئیس جمهور ایران و تاجیکستان سپس در مصاحبه مشترک مطبوعاتی شرکت کردند. آقای روحانی قرار است در سفر 3 روزه اش به تاجیکستان در نشست سران سازمان همکاری شانگهای هم سخنرانی کند. مجید تخت‌روانچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه فردا پنجشنبه در وین برگزار می‌شود. او اضافه کرده است هفته پیش با طرف آمریکایی در ژنو مذاکره شد و فردا نیز با 3 کشور اروپایی به صورت مجموعه این کشورها در وین مذاکره خواهد شد. و بر اساس تصمیم هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس صبح چهارشنبه علی دایی از سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه برکنار و حمید درخشان جایگزین او شد.
سپاسگزارم. تازه در این اخبار ایران و جهان را از همکارم آزاده اسدی میشنیدید. 19:33 دقیقه در ایران هست. در این بخش از مجله شامگاهی ما از شما خداحافظی میکنیم، اما دعوت میکنیم که همچنان همراه ما بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر خواهید بود.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. با من همراه باشید. پیش از هر چیز با هانا کاویانی همکارم همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات هفته جاری ایران.
لابلای یادداشت ها.
علی قنبری اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده به روند کاهشی تورم در ماه‌های گذشته اشاره کرده، اما در این حال تاکید می‌کند که رسیدن نرخ رشد اقتصادی به 0.5% یا 1% نشانه خروج اقتصاد ایران از رکود نیست. به نوشته آقای قنبری، زمانی میتوان ادعای خروج از رکود داشت که به رشد معقول و منطقی مورد توجه سند چشم‌انداز 20 ساله رسید که در این سند به رشد 8% برای اقتصاد ایران اشاره شده است. این اقتصاددان پس از آن توضیح داده است که با داشتن اقتصاد دولتی که حاکم بر کشور بوده و یک اقتصاد بیروح و بیجان است، نمیتوانیم به رونق اقتصادی دست یابیم. پس باید تحولی در دولت ایجاد شود و میزان دولت کوچک شود. دولت چابک شود، هزینه های جاری دولت و نیروهای غیر ضروری کاهش یابد و به نوشته آقای قنبری، دنیای امروز دنیایی است که در آن دولت ها کوچک، چابک و هدایتگر هستند و بخش خصوصی حرف اول را در اقتصاد میزنند. این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه به ناتوانی بخش خصوصی در ایران اشاره کرده است که به نوشته آقای قنبری، تنها راه درمان ناتوانی بخش خصوصی این است که دولت پای خود را از اقتصاد بیرون بگذارد و بخش خصوصی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی تقویت کرده و موجب ارتقای جایگاه این بخش شود. او تاکید کرد که محور توسعه در دنیای امروز دولت‌ها نیستند، بلکه بخش خصوصی است و جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارج از کشور می‌تواند ایران را به سمت توسعه و رفاه عمومی هدایت کند. البته او شرط‌هایی را نیز برای بخش خصوصی مورد نظر خود برمی‌شمارد، از جمله اینکه دانش بنیان بوده، درون‌زا و برونگر باشد و به مسئله رقابت و مزیت‌های نسبی، کارایی و بهره‌وری توجه داشته باشد و با گسترش هزینه‌های جاری شدیداً مقابله کند و بتواند برنامه‌های زیربنایی و توسعه‌ای را در کشور سرمشق پیشرفت و رونق کشور قرار دهد. محمود جامساز، اقتصاددان و صاحب نظر مسائل اقتصادی، در تحلیلی با اشاره به نرخ‌های تورم و بیکاری که به زعم او به رغم کاهش یافتن همچنان دو رقمی هستند، پرسیده است که دولت به استناد کدام آمار و ارقام اقتصادی از خروج اقتصاد ایران از رکود سخن به میان آورده است. پرسشی که آقای جامساز در این یادداشت که در روزنامه آرمان منتشر شده مطرح کرده، متناظر به اظهارات حسن روحانی در مشهد است که گفته بود اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. به نوشته این صاحب نظر مسائل اقتصادی، چگونه هنوز لایحه برون رفت از رکود بدون افزایش تورم در مجلس مورد بررسی قرار دارد و هنوز سیاست‌های دولت در این خصوص اجرایی نشده است، از رکود عبور کرده ایم. آقای جامساز ادعای رئیس جمهوری ایران مبنی بر خروج از رکود را قابل تأمل خوانده و می‌نویسد، مگر آنکه دولت محترم تعریف جدیدی از وضعیت رکود ارائه دهد، زیرا در تمام متون اقتصادی صرف نظر از نوع نظام اقتصادی، زمانی که تورم و بیکاری هر دو توأمان دارای نرخ‌های بالا و دو رقمی هستند، رکود بر اقتصاد حاکم است. این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند که یادمان باشد دولت همواره یک نهاد همه‌کاره و دانایی مطلق نیست، بلکه بخش خصوصی را به عنوان یک نهاد با استعداد و با انگیزه در زمینه تولید و تجارت وابسته به آن برای کسب سود در کنار خود دارد که در نهایت این بخش می‌تواند با انگیزه افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمد ملی به نفع مصالح ملی عمل کرده و همراه با دولت اقتصاد را از بن‌بست کنونی نجات دهد.
گزارش بازار.
برای فهمیدن رقم دقیق نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال، آنطور که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید، باید تا پایان این ماه صبر کرد.
تلاش بر این بود که در سال 92 از رشد منفی کاسته بشه. در سال 91 رشد منفی منهای 6.7 بوده و در سال 92 منهای 1.1. بنابراین ما تا حدی رشد منفی رو کاهش دادیم. در سال جاری، یعنی سال 93، تمام تلاش ما اینه که ما از رکود خارج بشیم و رشد ما مثبت باشه در پایان سال. پیشبینی ها همه بر این مبنا هست و انشالله ما امسال به رشد مثبت میرسیم، از رکود عبور میکنیم و وارد رونق میشیم.
اما تا آنجایی که محمد باقر نوبخت، معاون نظارت و برنامه ریزی حسن روحانی و سخنگوی دولت 11 گفته، اقتصاد ایران از مرز یخبندان نرخ رشد منفی گذر کرده است.
محاسباتی که مرکز آمار ایران انجام داد و رشد اقتصادی کشور رو گرچه تا پایان این ماه نهایی میشه برآوردهای اولیه‌شون مثبت 0.5% هست و پیشبینیمون اینه که انشالله در 6 ماهه اول سال بیش از 1% رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم و این تا پایان سال تا نزدیک 2% هم خواهد رسید که من فعلا برای پایان سال پیشبینی نمی کنم، چون این اعداد و ارقامی داریم به خدمت شما بیان می کنیم مبتنی بر محاسبات و گزارشاتیه که تا اینجا صورت گرفته.
بر مبنای گفته های آقای نوبخت تا پایان شهریور ماه امسال یعنی نیمه سال 93 نرخ رشد اقتصادی حتی رقم 1% مثبت را نیز به نام خود ثبت می کند. از سوی دیگر آمار بانک مرکزی از شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در زمستان سال 92 بیانگر آن است که این نرخ به حدود منفی 2.5% رسیده است. البته این نرخ منفی چندان افتخارآمیز نیست، اما بررسی سابقه شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در ماه‌های گذشته نتایج متفاوتی به دست می‌دهد. زمستان پارسال نهمین ماه متوالی بوده که نرخ شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ایران همچنان در محدوده منفی نوسان کرده است، اما نرخ منفی 2.5% کمترین رقم منفی این شاخص در 2 سال و 3 ماه گذشته است. این شاخص در زمستان سال 91 اندکی کمتر از منفی 10% بود که نرخ رشد منفی 2.5% آن در زمستان سال 92 به معنای بهبود 4 برابری این شاخص صنعتی در مدت 1 سال بوده است. می توان این بهبود معنادار را تکانه قابل اتکایی از حرکت آرام اقتصاد ایران از عصر یخبندان اقتصادی تلقی کرد. ضمن آنکه مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در ماه‌های گذشته این امیدواری را دوچندان می کند. حتی با فرض رسیدن نرخ رشد اقتصادی ایران به 0، اقتصاد ایران از سال 91 تا بهار سال 93 راهی 6.8% را از محدوده منفی پیموده است که برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خبر خوشایندی محسوب می شود.
یک عدد، یک تحلیل.
در میان انتشار آمارهایی از رشد مثبت اقتصادی ایران طی ماه‌های گذشته از سال 93 که حسن روحانی و دیگر مسئولان دولتی آن را اعلام کردند، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش بیکاری بهار 93 خروج از رکود را آنگونه که حسن روحانی در سفر خود به مشهد بر آن تاکید کرده تایید نمی‌کند.
در کنار مزرعه علی ابن موسر رضا به ملت ایران اعلام می‌کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.
بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از پایان سال 92 که رقمی معادل 10.4% بود، در بهار سال 93 با افزایش 0.3% به رقم 10.7% رسیده است. از دیگر سو، بخش‌های دیگری از جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر ایران در بهار امسال به 37.1% رسیده است که در مقایسه با همین رقم در پایان سال 92 کاهشی 0.5% را تجربه کرده است. اما دقت در جزئیات بیشتری از این گزارش از نکات مهم دیگری نیز پرده برمی‌دارد، از جمله آنکه نرخ بیکاری در میان مردان بیشتر از زنان افزایش یافته، هرچند که اصولاً نرخ بیکاری زنان بیشتر از مردان است. از دیگر نکات مهم مرتبط با گزارش مرکز آمار ایران از آمارگیری نیروی کار ایران در بهار 93 بیانگر آن است که بیشترین رقم کاهش سهم اشتغال در میان بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش صنعت مربوط می‌شود که از سهم اشتغال بیش از 34% در پایان سال 92 به رقم 33% در بهار 93 رسیده است. در مقابل سهم بخش کشاورزی در این دوره زمانی افزایش یافته و از 18.3% به حدود 20% گسترش یافته است. با اینکه سهم اشتغال در بخش خدمات از پایان سال 92 تا بهار امسال کاهشی جزئی را تجربه کرده، اما همچنان این بخش بیشترین سهم از اشتغال در اقتصاد ایران یعنی بیش از 47% را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، استان هرمزگان در بهار 93 نرخ بیکاری 37% را تجربه کرد که بالاترین میزان بیکاری در میان استانهای ایران به حساب می آید. پس از این استان، استانهای فارس و سمنان در جایگاه بعدی بالاترین نرخ‌های بیکاری ایستادند. تنها استانی که در بهار 93 نرخ بیکاری 1 رقمی را تجربه کرده، استان همدان است که نرخ بیکاری آن تقریباً 9% بوده. هرچند که نرخ مشارکت اقتصادی در این استان نیز چندان بالا نیست و کمی کمتر از 10% ایستاده است. بر اساس یافته های این گزارش مرکز آمار ایران، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در سراسر ایران نیز با رقمی معادل 20% به استان اردبیل مربوط می شود. پس از این استان، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در دوره زمانی مورد گزارش مرکز آمار ایران به استانهای آذربایجان شرقی و گیلان اختصاص یافته است. افزایش نرخ بیکاری در بهار 93 نسبت به پایان سال 92 گمانه خروج از رکود اقتصاد ایران را با تردیدهای مواجه می کند. آنگونه که برخی کارشناسان اقتصادی از جمله فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید، اقتصاد ایران برای خروج از بحران رکود تورمی پیش از هر چیز نیازمند مبارزه همه جانبه با فساد رانتخاری در تمامی ابعاد آن است. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نمایر با من همراه بودید. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.